موفق شدم در واقع مهر تایید از خانواده گرفتم.
معمولا همینه، راه سختی وقتی میری همواره که میشه میگن دمت گرم.
آره ولی من اینو بزن بگم، من اصلا بحث به اصطلاح چیز کردن نیست ها، مثلا
نداریم تجربیاتمون رو با نسل جوان
و این چیزا نیست ها. من به شدت خانواده دوستم، یعنی الان هم پدرم هم مادرم، مادرم که تازه به رحمت خدا رفت،
خدا رحمت
و سالها من نوکری مادر رو کردم، مادرداری کردم، الان هم نمیتونم راجع بهش صحبت بکنم، یعنی به شدت تحت تاثیر احساس آره خیلی حالم بد میشه و من خودم همیشه مدیون اونا میدونستم، همیشه دوستشون داشتم، عاشقانه دوستشون داشتم و هر کاری از دستم برمی اومد سعی میکردم برای خوشحال کردنشون انجام بدم، ولی تو این جهت کاری دلم میخواست اون چیزی که دلم میخواست برم جلو دیگه، کار موسیقی و من به من آرامش میداد. ولی خب از قبلش هم خب من نقاشی میکشیدم، خطاطی میکردم، خطاشی میکردم، خیلی منبت کاری میکردم، میدونیم من چیزای مختلف رو تجربه میکردم، ولی موسیقی که موقعی که به خیلی قوی اومد تو زندگی من دیگه همه رو گذاشت کنار، یعنی پرتر کرد منو، حال منو بهتر کرد و وقت منو کامل پر کردش. یعنی من صبح روزی 900 ساز میزدم.
حالت هم خوب بود.
آره روزی 9 ساعت من ساز میزدم.
اگه مثلا 9 ساعت کارمند بودی شاید مثلا 9 دقیقه اول کار کردن احساس خستگی میکردی.
هم محصل بودم، هم باید درسای مدرسه هم انجام میدادم و روزی 9 ساعت، بعضی وقت روزی 13 ساعت هم دارم من روزی ساز میزنم. الان مثلا من به شاگردام اینو میگم، حالا میگم شاگردام، من اینکه استادم، به عنوان مربی فقط
اختیار
دارم میگم اینو، بعد یه خود جوونا تو این قضیه ما در چیزه یه جور دیگه فکر میکنم،
هم عجله داریم هم صبرمون آره. کمه و البته آره. این شاید خاصیت قرن 21 آره. و جهان امروزه.
هر کار، هر سازی رو شما هزاران ساعت بعد وقت بذارین، صدها ساعت بعد وقت بذارین،
مثل چای گیلان میمونه دیگه، بعد دم بکشه زمان بعد بشه،
خیلی زمان میشه
اون مخالر مزدر شما
بابا امروز امید زندگانی مخالفه.
دقیقا
من مخالفم. به چه دلیل؟ مخالفت من به این دلیله که زمان و دوره آقای بیگ دلی و شما و من واقعا خیلی باید تمرین میکردیم، چون همه چی سنتی بود، سنتیش نبود. اما من فقط میگم نقطه شروع مهمه در هر دوره‌ای که به دنیا آمدی. خود ناامیدی نکن، یعنی تنبلی رو به عنوان شعور زندگیت نبین که دلایلی رو برای نکردهات داشته باشی. یعنی هیچ وقت تبلدی نداشته باشی، آقا بسازشه.
زندگی سخته و عشق خواد دارم، نه وقت واسه افسوس و نه تعجب دارم. هیچکی نمیتونه منو غافل گیر کنه، هیچکی نمیتونه منو دل گیر کنه، واسه همه چی با خودم همه هنگم، من واسه چیزی که دلم میخواد میجنگم. زندگی با عشق ساده، همه چی فوق العاده، همه چی فوق گفتن یه روز نمیتونی به من، یه روز همشون طرف دارم میشن، تو وجودم چیزی شبیه قصه یا هم نیست، کلمه یه باختن تو دایره لغاتم نیست. زندگی با عشق ساده، همه چی فوق‌العاده، زندگی با عشق ساده، همه چی فوق‌العاده. قهرمان زندگی من خود منم، تا تایش میرم میتونم جانه میزنم، بذار همه هرچی که دوست دارم بگن، به رویاها فکر میکنم تا واقعی بشم. زندگی با عشق ساده، همه چی فوق‌العاده،
همه چیز میمیره به جز آن لحظه‌ای که زندگی میشه. داستان‌ها لحظه‌های زندگی هستن که زندگی شدن.
پیرمردها در راهروی خانه سالمندان در رفت و آمد بودند. در پنجره‌های خانه سالمندان را بسته بودند که سوز سرما داخل نشود. شیشه‌ها بخار کرده بود. ابرام و آقچیچو جلوی در اتاقشان ایستاده بودند به تماشا که ناگهان سایه‌ای سیاه از پشت در شیشه‌ای معلوم شد. سایه نزدیک و نزدیک‌تر می‌آمد. در سالن باز شد و دو پرستار نریمان را آوردند. صورتش زخم مرداشته بود و خودش را انداخته بود روی دوش مردی که همراهیش میکرد. همه کسانی که در راه رو بودند جلو آمدند و جویای احوال نریمان شدند. ابرام زودتر از همه گفت: این همه گفتم تو سود سرما نره تو کوچه پس کوچه ها بمبه بزن. شایدم رفتی تو محله ایونها صبح زود صدا تو انداختی رو سرتو ایونهای تازه به دوران رسیدی ریختن سرتو زدنت. نریمان واسه 2000 پول بیشتر چیکار کردی با خودت؟ نریمان که از سرما میلرزید گفت: رفته بودم کوچه غریبون پن بزنی که سنگ خورد تو سرم. گمونم کار پسر لوتی سباق بود. میگن تازه مشق پن بزنی کرده و خوش نداره من تو اون محل پن بزنی کنم. ابرام بادی به قبقبش انداخت و گفت: غلط کرده مردی که، همین الان حسابشو کف دستش میذارم. نریمان دستای ابرام رو گرفت. صبر کن ابرام، کجا؟ آدمیزاد باید خیلی نادون باشه که وقتی زخمی برمیداره دنبال مقصر باشه. اون وقته که زخم چرک میکنه و عفونت میکنه و دیگه براش علاجی پیدا نمیشه و از نون خوردن هم میفتیم. ابرام بعد از شنیدن حرفای نریمان کمی آرامتر شد. قربون معرفتت برم نریمان، حرفه حساب میزنه دیگه، نمیتونم چیزی بگم، دهنمو بستی. نریمان گفت: آره ابرام، کم قیس کن. آدمی زاد وقتی زخمی برمیداره خوب نیست دنبال مقصر باشه، وگرنه زخم چرک میکنه و هزار مرض پشمندش هست. آقچیچو که حرفای نریمان و ابرام رو میشنید جلو آمد، دست نریمان رو گرفت و گفت: مرهم گذاشتی روی زخمای چندین سالم نریمان. تو هوشت نبود چی گفتی، ولی دل منو بعد 80 سال زندگی صاف کردی با خیلیا. من خیلی سال دنبال مقصر بودم و باختم مرد. اما نریمان چند ثانیه بعد هیچ چیز رو به خاطر نیاورد و شروع کرد به دادی بیداد کردن که من چرا اینجام، زیر بال پرم رو ول کنین. آقچیچو دستای نریمان رو گرفت: هیچی نیست نریمان جان، تو حیات خونه سالمندان خوردی زمین، چیزی نیست نریمان جان.
شنبه به دنیا اومدم.
مهمون نازنین من فریدون بیگدلی در عرصه موسیقی پاپ و تصنیف. شما چیز
من می‌خواستم از شما اتفاقاً بپرسم که نقش رول مدل یا اون آدم اصلیایی که شما می‌بینینشون، خوش شانسین که در واقع در یه زمانه‌ای هستید که آقای حسین سرشار هستن، الان اسمشون رو آقای بیگدلی آوردن، آقای مهرداد کاظمی، آقای علی قلی، پر شما افرادی که در همون تالار وحدت، سیامک علی قلی خدا رحمتشون بکنه که چقدر بی‌نظیر در واقع بودن، با اینکه به نظر
بسیار بی‌نظیر.
آره شما خوش شانس بودید که این افراد رو دیدید و در معاشرتشون بودید. خود شما در زندگیتون رول مدل ها اثر نداشتن؟ چون شما میگید که تلاش، اعتماد به نفس، همه اینا برای هر کسی که در هر شهری هست خیلی مهمه، ولی قبول بکنیم که گاهی اوقات ما نیاز به رول مدل داریم، به آدمی که بتونیم ببینیمش و بگیم که آها اینجوری شدن خوبه. شما خودتون نداشتین امید رول مدل؟
چرا، دقیقاً
کی بوده؟
من یک مسیر رو برای زندگی خودم انتخاب کرده بودم، و این بود که حالا به قول اون فیلمی که دیدیم مردی برای تمام فصول باشم، یعنی هی خودم رو سعیم ها، نه اینکه تونستم ها، در دوره های مختلف سنی اخشار مختلفی از نسل ها رو بتونم مجذوب تولد هایی که میتوانم انجام بدم بکنم. به همین خاطر سعی میکردم اطلاعاتم رو بروز بکنم. بله من یه زمانی الگوم در موسیقی چایکوفسکی و باخ و بتوون بودن، اما الان شاید بگم سالهاست که این موسیقی ها رو من گوش نمیکنم، چون در دوره خودش در زمان خودش اون میتونست خوراک ذهنی برای قدم بعدی من رو ارائه بکنه.
اون سلیقه شما رو بالا نگه داشت.
دقیقاً
همون نوع موسیقی.
دقیقاً همینطوره. اما من در دوره خودم فرصت و ریتم زندگیم ایجاب میکرد که بشینم ساعت‌ها اوورتور مثلا کار چایکوفسکی رو یا مثلا والس دریچه‌گو رو گوش بدم تا به متن داستان برسم. اما نسل حاضر رو بپذیریم. اول باورش بکنیم. ریتم زندگیش مثل ریتم زندگی ما نیست. اما این رد بر این نیستش که نباید الگو داشته باشه. فریدون تو اینی، سیاوش تو اینی، من نوعی شاید شاگردی شما رو میکنم. من این رسالت ما اینه که ما این الگوها رو با خودمون تو ابد ببریم. سبک زندگی که در جامعه میکنیم و نمونه ای از نمونه گیری های مردم هستیم ما رو برای مجذوب کنندگی حفظ بکنه، تا اون نسل جدید هم بگه نه میشه، میشه نصف بیگ دلی شد، میشه نصف سیاوش شد، تا اینجا رو میایم. حالا سیاوش بیگ دلی بعد از 120 سال نیست، بقیش خودم میرم. ولی امید رو بهشون بدیم و درکشون کنیم، این همزادپنداری رو داشته باشیم. نگیم که آقا سخت نمیشود، نه اتفاقا شاید ما اگه الان شروع میکردیم با تفکر گذشته برای ما خیلی سخت‌تر از نسل امروز بود.
میگید که تو دنیای بازیگر رول مدلتون کی بوده؟ ایرانی، خارجی، فرق نداره.
در دورانی که من بازیگری رو شروع کردم خب خیلی فیلم‌های خارجی رو که اول نمی‌شناختیم، که زمان ما مثلا تلویزیون فیلم‌های ایرانی رو نشون میداد. واقعا نمی‌خوام اسطوره‌سازی بکنم یا یه ذره احساسات رو تحریف بکنم که تایید بگیرم، جناب شکیبایی برای من یه الگوی عجیب غریبی بود، یه آدم عجیب غریبی بود. هنوز دانشجوهای جدید اگه بخوان یه جایی بگن یک آدمی رو ما به عنوان اندیشه و هنرمند میبینیم، مبنا قرار میدیم، خسرو شکیبایی یکی از اون آدماست که برای منم همینطوره. حالا توی هنرپیشه‌های خارجی شاید براتون مسخره باشه، ولی نوع فانتزی بازی کردن جانی دپ منو شیفته میکنه. اینقدر کودک درونش قشنگ بروز میده و اینقدر خوب مدیریتش میکنه. یه جا در یک فیلم دیگه شما یک آدم پلید بدجنس پخته میبینی، یه جا دوزانه در یک کاریه بازش میبینی. حالا نمیخوام نقد بررسی فیلم داشته باشیم، ولی ما به آدمهای امیدوارتر از خودمون برای زندگی کردن نیاز داریم. ما به یه ماما برای تولدهای درونی خودمون نیاز داریم. موافقی سیاوش؟
حتما.
من مخالفم.
من همینطوره. ببینید ما ها سعی میکنیم اون چیزی که به دلمون میشینه خودمون شبیه همون بکنیم دیگه.
دقیقاً. یه جا به بعد دیگه خودمون بریم.
بله بله، شما الگو میگیری، تمرین میکنی، سعی میکنین کارهای مثلا اونو تکرار بکنیم، بعد به پختگی میرسیم، بعد یه سبکی برای خودتون بتونید پیدا بکنید و تو اون مسیر برید جلو. ولی واقعا لازمه.
خیلی ممنونم که قشنگ دارین میبرین جلو.
شما فضول باشی، من تو این برنامه هستم دیگه، میدونید نقشم مشخص. میخواستم حالا اسم آقای سرشار اومد، زندگیات حسین سرشار اومد، آقای جولایی نمیخواد مثلا برای ما یه تیکه از اپرای آقای حسین سرشار یا اصلا از فیلم ای ایران برای ما پخش بکنن؟ چون در واقع اونجا هم نقش یک استاد موسیقی هستن، اون ای ایرانی که خوانده میشه اونجا.
بله،
خیلی
فیلم ایران به کارگردانی استاد ناصر تقوایی و تکنوازی ویولون سیاوش زندگانی. خدا رفته
بکنه.
بله. تمام سولوهای ویولونی که اونجا پخش میشد توی اون شهر ما، سولوهای توسط استاد سرشار رو سیاوش زندگانی اجرا کرده بود. خدا رحمتش کنه. بله، چقدر خوب آقای نوید جولایی عزیز من قطعا خیلی ذوق سرشاری داره و قطعا قطعاتی رو از استاد سرشار نازنینم پخش میکنن. خب من حرف نمیزنم. 3881 پیامک 021-2265-2103 تلفن، پنجشنبه به دنیا آمدم، شبکه جوان و سکوت و آرامش و عشق.
با عرض سلام، برنامه‌ای که برای این ساعت شما در نظر گرفته شده بر اساس موسیقی آقای دکتر بهمن ریاحی و شعر آقای مهدی کلهر با صدای حسین سرشار و رهبری آقای نادر مرتضی‌پور برای شما اجرا خواهد شد. اجرای این برنامه را هم ارکستر سمفونیک و گروه کر سازمان صدا و سیما به عهده خواهد داشت. خیلی متشکرم.
ستاره بارید، آن شب فرشته خندید. خسرو ز خشم لرزید، آتش گرفت آرام، موبت ز شرک ترسید.
جذابیت کتاب ها همینه، تو رو به سفر میبرن بدون اینکه پاهات حرکت بدی. میتونی هزار بار، میلیون ها بار، کهکشان ها بار زندگی کنی.
شب های بلند پاییز باید شاید رو دم کرد، نشست روی بالکن، ماه رو تماشا کرد و بعد کتاب سفر به انتهای شب رو خوند. رمان سفر به انتهای شب اثری است تلخ، گزنده، بی‌پرده از لوی فردیناند سلین که در سال 1932 منتشر شد و همچنان یکی از آثار مهم و تأثیرگذار ادبیات قرن بیستم به شمار می‌رود. این کتاب سفری است از دل جنگ، فقر، بیماری و فساد تا اعماق تاریک روان انسان. راوی داستان باردامو در قالب نیمه اتوبیوگرافیک مخاطب را با خود از جبهه‌های جنگ جهانی اول به مستعمرات آفریقا، آمریکا و سپس به بیمارستان‌های محله‌های فقیرنشین فرانسه می‌برد. زبان کوچه بازاری، طنز سیاه و نگاه بدبینانه‌اش به انسان و جامعه آن را به یکی از خاص‌ترین رمان‌های مدرن تبدیل کرده است. چایتون سرد شد؟ حق دارید، رمان خیلی جذاب.
دورتون بگردم شنوندگان نازنینم که شبکه جوان رو الان پیداش کردید، حالا میشنوید برنامه تحت عنوان من پنجشنبه به دنیا اومدم. فریدون بیگدیری هم مهمان من که در حوزه موسیقی بسیار تبحر دارن. راجع به تولد صحبت میکنیم، میخوایم برای خودمون و خودتون یه سری انگیزایی رو ایجاد بکنیم که امیدوارم که حالمون خوب باشه بعد از این برنامه.
تولد میشه نقطه عطفم براش مثلا معنا کرد؟
اون موقع من وارد دعوا میشم، میگم مخالفم. میتونیم بگیم مرکم یک نقطه تولده؟
بله
بله میشه، پس مخالف نیستم.
بله
باشه، ولی حالا از حس و حال خودت بگیم، اگه قرار بود تولد یه موسیقی باشه، دوست داشتی چه موسیقی باشه برای تو؟
یا چه دستگاهی؟
یا چه دستگاهی؟
من تو دستگاه ایرانی اجازه بدی نگم، ولی میام مثلا رکویم موزارتو که برای مرگ خودش اون کارو نوشته تو اون حال و هوا.
یه بار دیگه اسمشو فقط مؤکدن بگو که اگه شنونده خواستن بگردن توی گوگل.
رکویم ولی تلفن یه کلمه. بله موزارت. بله بسیار بله، خیلی زیاد پخش شده از تلویزیون ها تو مراسم های مختلف، این کار به شدت زیاد شنیده شده و پخش شده و آدم همراه میکنه دیگه با آسمان، یه جوری آسمانی. من
فکر می‌کنم همین الانم زیر صدامون هستش و نوید جولایی پخشش کرده، داریم میشنویمش این اثر موزارت رو. همونطور که گفتید بارها شنیدیمش، ولی نمی‌دونستم که چنین قصه‌ای داره.
بله.
و شما یه تولد میدونی؟
من این روز تولد نمیدونم، نقطه عطف میدونم برای جهان پس از مرگ. ببینیم ما تو هنرم همچین چیزام فکر کنم داشته باشیم، میگه نقطه عطف داریم ما. حالا نقطه عطف من زمانی بود که یکیش مثلا زمانی بودی که مثلا رفتم تو تالار وحدت، با اون نوع موسیقی با اون جور آدما آشنا شدم و تو محیط قرار گرفتم. اگه میگم میخوای شبیه چیزی بشی باید تو محیط قرار بگیری و محیط، تاثیر محیط بر فرد خیلی یعنی مشخصه دیگه، نمیتونی اینو انکار بکنیم. و من تا بچه من سعی میکردم شبیه اونا بشم، اون مسیری که اونا رفتم، نگاهی که اونا به موسیقی دارن خیلی برای من جذاب بودش. بعد حضورتون عرض بکنم بازم یک نقطه عطف دیگه تو کار پاپ برای من ایجاد شد. من اصلا موسیقی پاپ میخونم، بعد رفتم کلاسیک، البته گیتار کلاسیک شروع کردم، ولی برای خوانندگی پاپ میخونم ابتدا تو تالار وحدت. اونجا شروع کردم با موسیقی کلاسیک، رفتیم جلو و خیلی هم علاقمند شدم و دیدم که خیلی برام دلنشینه.
اونجا آواز بود دیگه، یعنی نوازندگی ساز نبودش دیگه؟
نه من اونجا کور میخوندم. بعد بازم یه شانس دیگه آوردم که یه مناسبتی بودش و قرار بود که مثلا یه خواننده حاضر باشه، ایشون نتونست بیادش.
این همه آره. شانس هست دیگه. آره. من میگم آدم باید همیشه خودش انقدر مهیا بکنه که اگه اون شانس پیش اومد بگه دستشو بیار بالا بگه من بیام.
مرحوم فریدون ناصری و آقای موسسیان جفتشون به رحمت خدا رفتن، اومدن آره پارتی تور رو بین چند نفر تقسیم کردم که یکیش آخر سر گفت خب تو هم هستی، تو اینا میتونم مثلا برو تمرین بکنم. بعد جلسه بعد اومدیم این کار رو انجام دادیم و من انتخاب شدم برای اینکه اون کار رو بخونم. ماناومانی حسین، مرحوم حسین دهلوی، اپرای ماناومانی از ساختای حسین. ببینید یک زیاد یادم نیستش، ولی مثلا یه شعر فانتزی برای کودکان در واقع این
داری میپیچونی مرا؟
نه نمیپیچونم، برای کودکانه، یعنی یک نمایش کودکانه ارکسترال با ارکستر، ولی ارکستر بزرگ.
فهمیدم که نمیخوای الان اونو بخونم.
نه یه تیکش رو میخونم. چادان شانو نه دیگه میتونم بخونم.
وقتی میگه آقای حسین دهلوی تنتون نمیلرزه؟ اون ابهت، اون آدم عجیب و غریب در تاریخ موسیقی ایران. حالا
جالب بهتون بگم، ما مثلا روزهای خیلی هفته های خیلی طولانی ما این کار رو تمرین کرده بودیم، بعد از استاد دعوت کردن گفتن که استاد
امروز روز شنیدن،
نه تشریف بیاریم مثلا کار رو یه گوش بدید و مثلا کار در اومده دیگه. بعد اومد خدا رحمتشون بکنه، اومدن گفتن که خب برای ابتدای کار،
برای ابتدای کار شما انتهای کار رو خوندی؟ گفتم برای ابتدای
کار تموم شده کار.
به نظرم همین درسته. تولد که میگم همون داستان زایمان کردن و زایش ها، که آقا خب همه با دنیا میاییم، نفس میکشیم، چهار دست و پاییم، سالمیم، گروخونیمون هم حالا فرق میکنه، ولی اینجاست که میگن آقا تو رسیدی به یه جای دیپلم گرفتی، تموم شد زندگی؟
نه.
خب برای ابتدای کار خوبه. رفتی لیسانس گرفتی، تموم شد زندگی؟
نه.
نه. رفتی شوهر کردی، زن گرفتی، تموم شد زندگی؟ نه. بچه دارم شدی، کارم داری میکنی، پولم داری در میاری، خونتم خریدی، ماشینم خریدی، تموم شد زندگی؟
نه.
برای خودت چی کار کردی؟ برای اون دل خودت چی کار کردی؟ برای همین من مخالفم، با شانس مخالفم. شانس نیست. وقتی ما تو مسیر قرار میدیم خودمونو، روحمون
خود راه بگویدت که چون باید رفت
و خود راه وقتی برامون هموار میشه، چون ما گاهی اوقات خدا انقدر دوستمون داره که ناخودآگاه تو اون راه میندازتمون، بعد میگه ای چی شد، ای این چه خوش شانسم، یا دیگران میگن ای این چه خوش شانسه. نه، تو مسیر افتادی.
حالا یه سوالی بپرسم از زندگی، با این حساب همه فارغ التحصیلای دانشکده سینما باید بشن بهترین کارگردان؟
با کدوم حساب؟
با حسابی که شما میگید که در واقع فرد تلاششو کرده، فرد رفته خودشو تو اون موقعیت قرار داده و اینها. شما میگید که تصادف و شانس خیلی حاکم نیستش، ولی مگه در واقع بهترین کارگردان های دنیا همشون رفتن دانشکده های هنر و سینما؟ مگه بهترین خواننده ها این کار کردن؟
اتفاقا من در جهت نقد شما دارم صحبت میکنم، یه پارادوکس شما درست کردی اینجا. اتفاقا میگم قراره بر این نیست
امروز
که
لجینا.
نه به خدا، نه نه، منظور اینه که من در جای فکر میکنم در سیرم. من میرم میگم من بابام هنرمند بوده،
بله.
من میرم دانشگاه درس هنر میخونم، از بابام هم بهتر میشم. این انتخاب منه، نه ذات من. گاهی وقتا همه چیز دست به دست هم میدهد و ما میگم ناخواسته تو مسیر خودمون قرار میگیریم. گاهی وقتا هوش و ذکاوت میاد بهمون کمک میکنه مسیر رو پیدا میکنه. گاهی وقتا میفهمیم مسیر اشتباهه. حالا احساس میکنم که میخوام یک جور دیگه زندگی بکنم. منظورم نیستش که من با کار و تلاش میلیونر شدم پس آدم موفقی هستم. ببینید یه نشانه وجود داره. هر کاری که ما تو زندگیمون میکنیم وقتی احساس آرامش میکنیم، یعنی تو مسیر درست خلقتی.
دقیقا حرف شما رو من تایید میکنم.
نظر شما دوستان عزیز رو بشنویم. ما دو تا نظر داشتیم، مخالف و موافق. 3881 0-21-22-65-21-03 تکرار میکنم، 0-21 کد تهرانه 22-65-21-03 با ما ارتباط برقرار کنید که نظرتون رو بشنویم، حس حالتون رو بشنویم، هر چی دوست دارین بگین، اصلا خارج از برنامه گپی بزنین، دلمون باشه صداتون رو بشنوانیم و بشنویم در برنامه‌های بعدی. فریدون بیگدلی مهمان من هستم، سیاوش عزیز مخالف و موافق گاهی با من چالش ایجاد می‌کنن، نازنین دوست داشتنی ترین همکاری است که تا حالا کنارش نشستم،
واسه سفر من
فیض می‌برم و این نوید رو می‌دم که بریم و برگردیم در دقایق پایانی. حتما فریدون عزیز میگن آقا اون دست قشنگه رو بزن، یه دهن بخون. اینو مثلا یه دست داریم خونه، مثلا دو تا دهن هم با خودمون میاریم، آره. یه دهنش رو باهاش میخونیم، نفسی بکشیم. من پنجشنبه به دنیا اومدم، ولی سیاوش میخواد یه چیزی بگه.
نه نه، من مخالفت نه موافقتی هم ندارم، بلا من فقط نشستم مثل بچه خوب اینجا.
قطعا جذابیت صوتی رو نوید عزیز تدارک دیده بشنویم.
چیزی که خواستی